در زندگیش نکات ارزشمندی رو برای خودش درست بکنه و هیچ ضرری هم به هیچ کس غیر از خودش نمیرسونه.
مهمان باشیم با هم بهتر است،
مهمان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است، آفتاب معرفت در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ما.
دوستان، ریشه بسیاری از حسادت‌ها خودکمبینی و احساس پوچی و حقارته که فرد در درون خودش ایجاد کرده بدون توجه و درک درست از توانایی‌های خودش. به عبارتی فرد حسود ممکن از نظر امکانات و استعداد بسیار از فرد مقابلش بهتر و برتر باشه، ولی چون دنبال رشد و شکوفایی اون نبوده فکر میکنه از دیگران پایین تره. دکتر رامین تبرایی، روانشناس.
پس فرد حسود اول داره خودشو آزار میده، دو اینکه از حس پیشرفت و پیشرفت نهایی داره باز میمونه و این جهنمی که گاهی ازش گفتگو میشه در درون خود این آدم اصلا نیازی به هیچ آتشی در بیرون دیگه نیست. پس حسادت عمر تلف کردنه و ما باید عموماً به این مسئله بیاندیشیم به طور کلی، برای اینکه از این به دور بمونیم که در یه قسمتی از زندگی ما جلوتریم، در یه قسمتی از زندگی دیگران جلوتر، در یه چیزی ما برتریم، در یه چیزی دیگران برترن. و وقتی ما اینجوری فکر میکنیم دیگه این حس رو نخواهیم داشت. این گام اولی که در درمان حسادت خیلی مهمه. گام های بعدی متوقف بر اینه که اگر واقعا خدای نکرده در یه جایی حس حسادت ما گل کرد، بریم سراغ طرف تبریک بگیم، بریم تمجید کنیم. این تخفیف میده اون آلام و کینه های درونی ما رو. ما هم بریم حتی در یه جایی سهیم بشیم توی دستاوردهایی که این آدم داشته، کمک کنیم. مثلا من گاهی به مراجعینی که میان که حالا ممکنه مثلا حسادتی بکنه نسبت به جاریش که مثلا دخترش رو با جهیزیه فلان مبلغ و مقدار عروس کرده، خب میگم که برو کمک کن تو چیدن کالاها و اجناس اون. وقتی هم میره برمیگرده میگه احساس میکنم اون نیست دیگه، اون حسه به اون میزان قبلی بالا نیست. خب ما باید تمرین بکنیم و با تمرین کردن به یک وضعیت بهینه درون خودمون خواهیم رسید. الهی که هرچی تخم کینه و بذر حسد هست از ذهن و قلب و دل و روح ما رخت بر ببنده و خداحافظی بکنه. یا علی، خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال
این است و بس. بر اساس آیه 27 سوره مائده خداوند می‌فرماید نخستین قتلی که در بنی آدم صورت گرفت به سبب حسادت برادر نسبت به برادر دیگر بوده، زیرا وقتی قابیل یکی از فرزندان حضرت آدم را مشاهده کرد که حابیل برادرش مورد توجه و محبت خداوندی قرار گرفته و قربانی او پذیرفته شده، حسادت چنان آتشی را در دلش برافروخت که حابیل را کشت. تا کلیدهای خوشبختی دیگه، یا علی مدد و خدا نگهدار.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
اگر مایل هستید که با مهارت‌های آرام زیستن بیشتر آشنا بشید، کلیدهای خوشبختی رو 18 و 10 دقیقه امروز یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید.
آقایون خانما سلام. دیشب پسردایی من که به قول خودش خیلی حساس و آدم دقیقیه به من زنگ زد و پرسید. حاجی راستش ما توی محلمون برای نظری دادن یه تعداد پول آوردن دادن، یه تعداد هم مواد غذایی دادن. حالا سوالم اینه که آیا برای اطعام دادن توی عزاداری و تهیه غذای نظری استفاده کردن از پول یا مواد غذایی کسایی که اهل خمس دادن نیستن یا حلال بودن مال و پول اونها مشکوکه شرعاً جایزه؟ گفتم پسر دایی جان الان حکم شرعیش رو دقیقا نمیدونم، یه چند دقیقه دیگه زنگ بزن ببینم چی کار میکنم. خلاصه رفتم و جواب مسئله رو پیدا کردم. به محض اینکه زنگ زد تلفن رو جواب دادم و گفتم جایز است. گفت پسرم با کسی حرف میزنی؟ خندیدم و گفتم نه بابا، جواب سوال تو رو دادم دیگه. جواب سوال شرعی حضرت عالی اینه که استفاده از پول و مواد غذایی این مدل آدمایی که تو گفتی برای نظری دادن و اطعام توی عزاداری اشکالی نداره. ارادتمند.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه ترد، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه ترد، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند.
مرا به مصر شکار، چو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند،
چو یوسفم تو نباشی مرا به مصر شکار، چو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند.
صبح پنجشنبه تون بخیر عزیزان شنونده. دوستان عزیزم برنامه پرسمان رو برای این لحظه شما آماده پخش دارن. حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میدن که دعوت بکنم از همین ثانیه ها برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب. انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشند و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی، همراهان گرانقدر برنامه پرسمان انقلاب. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله امروز هم بتونیم برخی از سوالات، شبهات و دغدغه هایی که نسبت به مباحث سیاسی، مباحث انقلاب دارید پاسخ بدیم. هر گونه سوال دارید شما حتما این رو با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی هم 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست که میتونید تماس بگیرید. اگر در ساعات اداری تماس بگیرید همکاران من به شما جواب میدن، راهنمایی میکنن، و اگر در ساعاتی دیگر از شبانه روز تماس بگیرید صدای شما ضبط میشه و در برنامه انشالله پخش میشه و پاسخ داده خواهد شد. سامان پیام کوتاهمون هم 30553 هست. منتظر سوالات خوب شما هستیم. بریم ابتدای برنامه رو مزین بکنیم، به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد برگردیم، در کنارتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی شکر که امروز هم برنامه‌مون رو با این ذکر نورانی و با فضیلت متبرک کردیم. در خدمت میهمان عزیز و بزرگوار و کارشناس گرانقدر برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. جناب آقای اسماعیلی من هم سلام عرض میکنم محضر شما و همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم اون چه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگردانه
انشاءالله. خیلی ممنونم. اگر دوست دارید مخاطبین عزیز، مردم نازنین، شنونده‌های خوب ببینید که و بخواید بدونید که چه اتفاقی در برنامه امروز میفته و چه مباحثی طرح میشه، لطفا این چند دقیقه کوتاه رو بشنوید، برمیگردیم میریم سراغ مباحثمون. با توجه به شرایط آیا نباید دکترین هسته‌ای ایران تغییر کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
شهادت یحیی سنوار چه تأثیری بر تحولات منطقه‌ای می‌تواند داشته باشد؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه پرسمان انقلاب، ما همچنان با شما هستیم و در کنار شما. دوست عزیز شنونده تماس گرفتن و سوالی رو مطرح کردن، با هم بشنویم.
سلام علیکم. خواستم بگم اگر خدای نکرده جنگی پیش آمد، اسرائیل بمب اتم بزنه به ایران، بعد تمام کشورهای مسلمان تقصیر میکنه بره خودش، همه یا زیر پا میذاره. چون ما اسلامی هم اینقدر باید رحم داشته باشیم که به یهودا هم رحم داشته باشیم، به کافرها ما هم باید بزنیم، اگر نزنیم مخوریم. محمد قادری از مریانج همدان. یا علی، خدا حافظ شما.
خب خیلی ممنونم از این عزیز هموطنمون. یه سوال دیگه هم شبیه به همین داریم که به صورت پیام به دست ما رسیده، 912-4 شماره پایانی 2848. گفتن که اسرائیلی ها بمب اتم دارن، آنها ایران را دشمن اصلی خود می دانن، اسرائیل قابلیت نسل‌کشی دارد، حال با توجه به شرایط آیا نباید دکترین هسته‌ای ایران تغییر کند؟
من هم سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز، به ویژه این عزیزانی که این سوال رو مطرح فرمودند. اینکه اسرائیل قابلیت نسل کشی داره، از این قصه فراتر رفتیم،
یعنی داره
نسل کشی میکنه و این کارنامه سیاه رو از خودش بر جا گذاشته. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود، اینا در خود اشغال سرزمین فلسطین کلن روششون همین بود دیگه، فلسطینی ها رو میکشتن و دستور تخلیه روستاها رو میدادن، اگرم تخلیه نمیشد میکشتن، اگرم اونا میرفتن، که خب الان ما حدود 5 میلیون آواره داریم دیگه از فلسطینی ها که در کشورهای مختلف اینا در اردوگاه ها دارن زندگی میکنن، خونه هاشونو به کسانی میدادن که از کشورهای دیگه وارد سرزمین فلسطین شده بودن و این تا امروز هم ادامه داره. یعنی این بحث شهرک سازی ها که هست، خب همینه دیگه، میرن در کنار خانه های فلسطینی ها، بعد جمعیتشون هم مسلحه، اونا رو اذیت میکنن تا پاشن برن، یا اینکه
به زور از خونه هاشون بیرون میکنن، بیرون خراب میکنن.
یعنی خیلی به هر حال میخوام بگم از اول تأسیس این باند جنایتکار اصلا روش همین نسل کشی بوده. و یکی از خود یهودیان خیلی جالب بود، من این رو میدیدم، اومده بود و تحلیل میکرد که این چجور ممکنه که اینها اینطور آدم بکشن بعد هم آرامش داشته باشن، بعد هم مثلا شب راحت بگیرن بخوابن مثلا. بعد خود اون دانشمند یهودی میگفت که این ریشه در این داره که صهیونیست ها خودشون رو برترین قوم میدانن و دیگران رو اصلا انسان حساب نمی کنن. میگن اینها که میگن، البته این رو به وفور همین ایام جنگ هم بارها به بارها رهبرانشون گفتن، بقیه رو حیوان میدارن که حالا برای خدمت به اینها به شکل انسان خدا اینها رو آفریده تا خدمتگزار اینها باشن و اگر هم خدمت نکنن خب باید کشته بشن دیگه. و این امی الان داره نسل کشی میکنه. منتها بحث اینه که راه برده دفاعی در برابر اینها چه باید باشه. این یک مسئله حکومتیه، یک مسئله هست که مربوط به مصالح جامعه اسلامی میشه و در این جهت ما تابع دستورات رهبری هستیم. تدبیری که رهبری میکنه با توجه به آیه‌ای هم که من امروز خوندم، اون چیزی که مسلمان ها باید مد نظر قرار بدن اینه که از تدابیر رهبری در این جهت تبعیت بکنن. البته اگر نظرات کارشناسی دارن، اگر نظرات خیرخواهانه‌ای دارن، خب اشکالی نداره، اینا مطرح میشه تو فضاهای کارشناسی. و مهم اینه که امت اسلامی در فضای جنگ نرم مغلوب نشه،
درست،
آگاهی و بصیرت داشته باشه. اگر این آگاهی و بصیرت اتفاق بیفته، بر هر دشمنی با هر امکاناتی غلبه میکنه. دلیلش همون تعبیر والله معکم بود، یعنی خدای متعال هیچگاه به ما نگفته، هیچ کجا به ما نگفته که شما هم نسل کشی کنید. یعنی چون دشمنتون نسل کشی میکنه پس شما هم نسل کشی بکنید. ببینید همین مشرکینی که هر وقت به پیامبر و مسلمان ها حمله میکردن، به این قصد حمله میکردن که هیچ کدومشون دیگه زنده نگذارن،
درست.
ولی همین پیغمبر ما وقتی که به خاطر نقض پیمان مشرکین ناگزیر شد به مکه حمله بکنه، مکه رو بدون جنگ فتح کرد، بدون کشتار فتح کرد. حتی کسانی رو که عزیزترین کسان پیغمبر رو به شهادت رسونده بودن اونجا بخشید. وحشی خیلی کار بدی انجام داده بود، حضرت حمزه رو به شهادت رسونده بود، بعد اون کار خیلی جنایتکارانه رو انجام داده بود، خود هند که او رو به این کار امر کرده بود، خود ابو سفیان که فرماندهی اینها رو داشت. منطق و فرهنگ اسلام منطق نسل کشی نیست، منطق آدم کشی نیست، منطق دفاعه، منطق جهاده، منطق آگاهی بخشیه.
در مقابل این کسانی که الان واقعا جنایتکارن، نسل کشن، باز هم باید ما همین
مسیر... الان من از شما بپرسم آقای اسماعیلی، الان اسرائیل بمب اتم داره،
بله،
درسته، 260 تا تقریبا کلاه
اتمی، تهدیدم کرده میزنم،
260 تا کلاه اتمی داره. آمریکا هم بمب اتم داره. الان اسرائیلی که بمب اتم داره، این بمب اتم براش امنیت آورده؟ نیاورده دیگه.
بله.
اگر بمب اتم امنیت برای یک کشور می آورد،
حریف گروه مقاومت نشده هنوز.
ببینید، نه تنها امنیت نیاورده، بلکه خودش هم میدونه که همین بمب اتمی که داره پاشنه آشیلشه. چرا؟ الان هم مقاومت هم جمهوری اسلامی خیلی خیشتنداری میکنن که دیمونا رو نمیزنن. خب اسرائیل قاسب یه کشور کوچولوه، اندازه مثلا یه استان کوچولوه ما، خب
بلا تشبیه
بله. خب این 20 خورده هزار کیلومتر مربع که حدود 6 هزار کیلومترش کلن مثلا مسکونی هست، خب این یه دونه بمب بیاد رو سر دیمونا، خود آلودگی که این نیروگاه هسته‌ای ایجاد میکنه برای منهدم کردن اینا کافیه. خب اینطور نیست آقای اسماعیلی که بمب اتم برای یک کشور امنیت بیاره. نه، الان کشورهایی که بمب اتم دارن مثل خود همین رژیم اشغالگر اینجور نیست که این در واقع بمب اتم آورده باشه. اون چیزی که از بمب اتم خطرناکتره جنگ‌های روانیه.
درست.
جنگ نرم هست. اینکه الان هم بخشی از امت اسلامی و بخشی از حاکمان، البته مردم نه، الان آمارهایی که هست نشون میده که توی همین کشورهای عربی بیش از 90% مردم قلبشون با فلسطینی هاست.
بله.
خب قلوب اینها با فلسطینی ها هست و از جنایات رژیم صهیونیستی دلهاشون مجروحه، یا حتی غیر کشورهای اسلامی در اروپا، در آمریکا می‌بینیم جوان‌ها با چه احساساتی نفرت خودشون رو از اقدامات رژیم قاسم صهیونیستی اعلام میکنن. لذا این رو فعلا من نظری دربارش نمیدم. از مباحثی میتونه باشه که در سطوح کارشناسی مطرح بشه، ولی به هر حال از اختیارات رهبری معظم هست. ولی میخوام بگم اینجور نیست الزاماً که ما بگیم که برای تولید امنیت فقط یک راه وجود داره، اون هم مثلا تولید بمب اتم مثلا هست. نه،
مسئولین...
یه همچین ملازمه‌ای وجود نداره.
این که مسئولین حالا بارها گفتن این رو، مخصوصا توی چند مدت اخیر، که اگر اسرائیل در هر سطحی به ما حمله کنه ما هم در همون سطح پاسخ خواهیم داد. یا فرمانده ارتش نکته‌ای رو گفتن، یا برخی از فرماندهان سپاه اشاره به این موضوع به نوع دیگه‌ای کردن که ما گاهی سلاح‌هایی داریم که ممکن از بمب اتم قوی‌تر باشه. اینها چی؟
ببینید، حالا من که اطلاعات نظامی ندارم که تو این برنامه بخوام اطلاعات نظامی رو در
اختیار بس دکتر این استفاده از بله این رو میگم
در اختیار شنوندگان قرار بدم، ولی مسئله این هست که اون چیزی که اسلام به ما فرمان داده و اسلام به ما اجازه داده دفاع هست. این که از خودمون دفاع باید بکنیم، بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. اگر هم جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح اتمی نمیره، نه به خاطر اینه که مثلا ابرقدرت‌هایی هم چه حرفی زدن، بارها هم مقام معظم رهبری فرمودن که ما به خاطر دلایل شرعی و دینی هست که این کار رو نمی کنیم. یعنی این تو حوزه تصمیم گیری خود رهبری و نظام هست. یعنی این اتفاقی که افتاده، بله اونا پیوسته بحثشون همینه که ما نظارت میکنیم، مراقبت میکنیم، چه میکنیم که شما بمب اتم نسازید. خب تا حالا ایران همچین تصمیمی نگرفته، نداشته. طبق فتوای مقام معظم رهبری همچین تصمیمی هم نداره. خب اما دفاع بر ما واجبه. این که با چه ابزارهایی دفاع باید کرد، خب امریه که کارشناسان نظامی بررسی میکنن، نظر میدن. ولی فعلا در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا الان که ما در خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم تغییری صورت نگرفته. اگر تغییری صورت بگیره طبیعتا از ناحیه خود مقام معظم رهبری خواهد بود. ولی عرض من به عنوان عالی کارشناس این بود که اینطور هم نیست که ما بگیم که اونایی که بمب اتم دارن مثل خود رژیم قاسم صهیونیستی حالا این امنیتش تأمین شده است. نه، خود این تسلیحات اتمی که داره پیوسته باید حواسش باشه که مواظب اینها باشه که خود اینها براش یه تهدیدی رو به وجود نیارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم.
بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن، آزادی تو دستات، تو ابراهیم امروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن، تو این نابودی فرعون، توی خشم فراتونی، تو خار چشم آمریکا، توی پایان اسرائیل.
حالا استاد، این که تو این شرایط الان، حالا این را به عنوان یک سوال دیگه مطرح بکنیم، بعضیا بحث دنبال کردن بحث برجام یا بحث مذاکره با آمریکا مطرح میشه، این یه نوع پالس منفی نسبت به این موضوع نیست؟ میخوام برگردیم به اون نکته اولی که فرمودید.
ملاک همون چیزیه که در آیه شریفه‌ای که در آغاز این برنامه خوندم آمده بود که در پیشنهاد هر گونه مذاکره و هر گونه گفتگو این نکته رو مورد دقت قرار بدید که این پیشنهاد از سر ضعف یا سستی نباشه، یا به تعبیر دقیق‌تر دشمن شما یک چنین برداشتی نکنه که شما الان مثلا ترسیدید مثلا یا احساس ضعف میکنید و از این حیث میخواهید به او مثلا یه پیشنهادی بدید. اون چه الان جمهوری اسلامی دنبالش هست توی این قضایای منطقه اینه که خب واقعا اینجا فاجعه انسانی شکل گرفته، نسل کشی داره اتفاق میفته. ما بحث‌های دیپلماتیکمون، مذاکراتمون تمام بر این هست که به سهم خودمون به عنوان یه تکلیف انسانی، نه حتی دینی، فراتر از دینی، تکلیف انسانی به عنوان انسان بشر داریم تلاش میکنیم که کشورهای دیگه هم همراه بشن، هر کسی، هر کشوری، هر کاری از دستش برمیاد انجام بده که جلوی این فاجعه انسانی گرفته بشه. خب در این فاجعه انسانی و نسل کشی اون چه که دیگه عیان شده و آشکاره اینه که رژیم قاسب صهیونیستی به تنهایی مقصر این ماجرا نیست.
بله.
این هواپیماهایی که داره استفاده میکنه آمریکاییان. این بمب‌هایی که داره استفاده می‌کنه اکثرش و مخصوصاً اونایی که قدرت تخریب بیشتری داره
اینا
آمریکاییه، بقیه‌ش هم انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی و آلمانی ایناست. بله، یعنی حالا میمونه که آیا اون خلبانی که توی این هواپیما هست مثلا اون کجایی ممکنه که باشه؟
اونم بعید نیست که خلاصه
حالا به هر حال ما نمیتونیم چیزی بگیم در این زمینه به شکل قاطع. میخوام بگم یعنی طرف این نسل کشی امروز این نسل کشی اینطور نیست که فقط به اسم رژیم قاسب صهیونیستی نوشته بشه. همه کسانی که دارن به او تسلیحات میدن، دارن از او حمایت میکنن. شما ببینید حالا طرف مقابلش آیه اسماعیلی و شنوندگان عزیز، یعنی اگه میخوایم بدونیم که این کار چقدر قبیح، چقدر نادرسته از نظر افکار عمومی، اینا گاهی برای اینکه احساسات مثلا مردم توی اروپا و آمریکا رو علیه جمهوری اسلامی تحریک بکنن میان چی میگن؟ میگن که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد داده.
بله.
و روسیه از پهپادهای ساخت ایران در فلان حمله به اوکراین مثلا استفاده کرد. یا گاهی میان میگن که حالا هنوز ثابت هم نشده، میگن و روسیه داره از این موشک ها هم مثلا استفاده میکنه. خب این که تو ایران شما میگید گویا گفته شده است نمیدونم، ولی اونجا که شما علنی دارید F-35 رو میدید، دارید بمب های سنگرشکن رو میدید، بعد تبریک میگید.
بله،
یعنی هر جنایتی که اینا مرتکب میشن اولین گروهی که به رژیم قاسب صهیونیستی تبریک میگن همین آمریکایی ها هستن و بعد هم از نابشون دیگه اونایی که دنبال رو
بله.
اینها هستن.
بسیار.
بنابراین در یک همچین شرایطی مثلا بحث این که ما به آمریکا یا نمیدونم کشور دیگری بگیم که آقا بیایید بشینید ما مثلا با هم گفتگوهایی داشته باشیم که نمیدونم مسائل فیما بین رو حل کنیم، خب معلومه که اون دنباله یه همچین چیزی نیست. یه حرفی نتانیاهو زد خطاب به مکرون نخست وزیر
فرانسه.
این حرف مهمیه به نظر من. مکرون به نتانیاهو خطاب کرد، گفت که حواست باشه که تأسیس رژیم اسرائیل با مصوبه سازمان ملل بوده. منظورش این بود که تو نیروهای سازمان ملل یونیفل رو تو مرز لبنان چرا داری میزنی؟ چون این فقط حزب الله رو که نمیزنه، الان اون نیروهای سازمان ملل هم که در مرز لبنان و فلسطین اشغالی اونجا مستقر هستن به نام یونیفل، اینا رو هم این زد و تعدادی از اینها رو هم مجروح کرد. این گفت آقا شما طبق مصوبه همین سازمان ملل به وجود آمد. نتانیاهو گفتش که در جوابش گفت که اسرائیل رو جنگ به وجود آورده. به نظرم اینجا مثل هم ماجرای انتشار فیلم شهید سنوار که خدای متعال خب نصرتش ایناست دیگه، اینا پشت گردنی میزنه که این کارا رو بکنن، این کارایی بکنن که به نفع جبهه مقاومت باشه و ما دست خدا رو ببینیم در این ماجراها. این از اون حرفهای خیلی به نظرم مهم بود که این آدم این جنایتکار زد که آقا اسرائیل رو جنگ به وجود آورده. قدرت نظامی به وجود آورده. حمله‌هایی که ما کردیم منظورش این بود. کشتاری که را این به وجود آورده. و از این به بعد هم همینطوره. ببینید. این چی میشه؟ حالا مهندسی معکوس شما بکنید چی میشه؟ مهندسی معکوسش اینه که شما این